ها اگر بچه هاشون دچار بحث مواد مخدر شدن، حتما به مشاوره مواد مخدر که در سراسر کشور ما داریم، در همه مراکز استان ها داریم، مراجعه بکنن و مشاوره لازم رو بگیرن، خودشون وارد عمل نشن. چه بسا وارد عمل شدن خانواده ها در بحث اعتیاد کارو بدتر میکنه. یکم در بحث محیط های
مشاوره ها باید به کلانتری ها مراجعه کنن، اینکه نه
هم در کلانتری ها ما مشاور داریم بس. در سراسر کلانتری های کشور مشاور داریم بس. هم مشاوره های سازمان بهداشت داره، هم مشاوره در حوزه سازمان بهزیستی داریم بس. که میتونن افراد به این سازمان ها مراجعه بکنن. ولی اصلی ترین کار ما در حوزه دانش آموزی، دانشگاهی و محیط های آموزشی به طور کلی است. ما سعی میکنیم تر نشاط رو امسال داشتیم در حوزه محیط های آموزشی. افراد خرده فروشی که در این حوزه بیتوته میکنن، شاید بتونن بچهای ما رو در حوزه محیط های آموزی تحت تاثیر خودشون قرار بدن. اینها رو کنترل میکنن، گرم گرم مواد رو از اینها کشف کردیم و اونها رو جمع آوری کردیم و محیط های آموزشی رو پاکسازی کردیم. البته همکاری خیلی خوبی داشتیم با وزارت علوم، آقای دکتر غفاری، با وزارت خدمت آموزش پرورش، با آقای دکتر کیایی و دوستانشون، آقای دکتر حمیدی، آقای دکتر حالا اسمشو فراموش کردم، آقای دکتر کاظمی، که این حوزه ها رو هم بتونیم کنترل بکنیم در سراسر کشور و محیط های آموزشی رو سعی میکنیم کنترل بکنیم. و بازم عرض میکنم خانواده ها نقش بی بدیلی دارن. اگه خانواده ها شناخت آگاهی داشته باشن نسبت به مواد مخدر و پیامدهای مواد مخدر سندیده، شوخی بردار نیست.
بله،
این نمیتونه. حالا در فیلم ها میگیم کسی معتاد شده برمیگرده، اینجوری نیست. خیلی باید زحمت بکشیم، هزینه خرج بکنیم و بهداشت و درمان زیادی رو باید هزینه بکنیم که تا یه فرد معتاد دوباره برگرده به جامعه.
بسیار عالی، متشکرم جناب سنگ. رسیدیم به بخش پایانی گفتگومون. جنبندی شما، صحبت‌های پایانی شما بر این بحثی که با هم داشتیم.
نه، جنبندی که میخوام خیلی خلاصه اعلام نمیدم چقدر وقت دارم، اینه که اولا که مواد مخدر توطئه دشمنه. ما باید جدی بگیریم که مواد مخدر رو دشمن داره در حوزه های مختلف هدایت میکنه. میخواد جمهوری اسلامی رو از حوزه مواد مخدر هم تحت تاثیر خودش قرار بده. میخواهد دشمن سرمایه انسانی کشور ما رو کاهش بده. میدونیم که جوانای ما از نخبگان دنیا هستن، در تراز ملی دنیا قرار دارن. همیشه میخواد این تراز ملی رو از جمهوری اسلامی بگیره. یکی از ابزارهایی که داره همین بحث ترویج مواد مخدر بین دانش آموزونه. متاسفانه ظاهرا میگن گل مواد مخدر نیست که افراد معتاد بکنه، یا بعضی از قرصایی که متاسفانه به دانش آموزا، دانشجوها تجویز میکنن بعضی از افراد ناآگاه. خب اینجا این بازم دو توطئه دشمنه با ابزارهای فضای مجازی.
مسائل لاغری رو مثلا مطرح
بله
میکنن.
لاغری واسه خانم‌ها رو مطرح میکنن. خب اینها همه هدفمنده، برنامه‌ریزی شده است و با اشکال مختلف، انواع مختلف، با اسامی مختلف جوانای ما رو تحت شعار قرار میدن. یکم بحث مواد مخدر و هم پولای کثیف خدمت شما عرض کردم وارد عرصه چرخه اقتصادی کشور میکنن. نظام اقتصادی جمهوری اسلامی رو میخوان تحت شعار خودشون قرار بدن. باید مسئولین عظیم متوجه بحث پولای کثیف در حوزه مواد مخدر هم باشن، کمک کنن، کمک کنن به نیروی انتظامی، اطلاعات لازم رو در اختیار دوستان ما در حوزه‌های مختلف در سراسر کشور قرار بدن که با این افراد یقه سفیدی که دوست دارن پولای کثیف رو شستشو بکنن، تمیز بکنن در حوزه‌های مختلف، نهادسازی بکنن، جریان‌سازی بکنن، واسه اختلال در نظام اجتماعی بشن، اینها رو بتونیم کنترل بکنیم که قطعا تحت تاثیر برنامه‌های امنیتی ما قرار دارن و در رصد اطلاعاتی ما قرار دارن و این افراد ما میشناسیم و انشالله با کمک سازمان‌ها و نظام‌های کنترلی بتونیم اینها رو کنترل بکنیم. یکم در حوزه امنیت اجتماعی واقعا ما مشکل ما اینجاست، خرده فروشان و افراد معتاد. خب کثرت اینها باعث میشه که یه خرده برخوردهای ما رو کاهش بده، برخوردهایی که بتونیم اینها رو کنترل بکنیم با توجه هزینه هایی که دارن، هزینه های درمانی که دارن. یه معتاد شاید در روز 100 هزار تومان، حالا برآورد خیلی اولیه هستش، هزینه شه اگه بخوایم 3 میلیون نفر رو به طور کلی در نظر بگیریم معتاد داریم، ببینید چه هزینه ای رو متحول بحث های بهداشتی و درمانی ما میکنن. خب چه بسا اینجا لازمه که خانواده ها آگاه باشن، هوشیار باشن. حرف آخر ما با خانواده ها سر میشه، میگیم خانواده های عزیز، اونایی که دارین صدای من رو میشنوین، حالا در ماشینتون، جاهای مختلفی که دارن صدای من رو میشنون، حرف اساسی ما با شماست. شما هستین که میتونین به نظام جمهوری اسلامی، به ساختار جمهوری اسلامی، به ساختار اجتماعی جامعه نزد بدین. شما افراد آگاهی که راجع به مسائل اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی اگه آگاهی داشته باشین، میتونین سر وقت راجع به اون مسئله و رفع مسئله اقدام بکنین. مسئله اعتیاد، مسئله ای که آشفتگی در نظام خانواده یکی از علتهای اصلی اون هستش، و اگه ما بتونیم نظام خانواده قوی داشته باشیم، خانواده هوشیار باشه، محیط‌های آموزشی هوشیار عمل کنن، از جمله که در بحث درس دانش آموزو میپردازن، در تربیت دانش آموزان بپردازن که ما بیشترین فعالیت ما با اولیای دانش آموزان در مدارس هستش، واقعا دانش آموز آگاه خدمتش خانواده آگاه میتونه بسیار مؤثر باشه، که اینجا سعی تلاش ما اینه که انشالله اینها هم آگاه باشن. بس نیروی انتظامیه، واقعا نیروی انتظامی جا داره ازشون در این هفته عزیز تشکر بکنم. ما چیزی بالای 4000 شهید دادیم، چیزی بالای 12000 واسه امنیت مردم مجروح دادیم، و افتخار یک واسه نظام جمهوری اسلامی که بچه های عزیزشون، همین بچه هایی که در کوچه پس کوچه هایشون وارد بحث نیروی انتظامی شدن، حافظ نظم و امنیت در سراسر کشور هستن، با تمام وجودشون تلاش میکنن امنیت اجتماعی، امنیت عمومی و آسایش و رفاه اجتماعی مردم رو تامین بکنن و همکاری لازمی رو با سازمان ها و نهادهای اجتماعی داشته باشن. همینجا خیلی تشکر میکنم، دست تک تک عزیزان رو میبوسم و تشکر میکنم. امیدوارم که سازمان های دیگه هم همکاری لازم رو در این بحث داشته باشن و مشارکت های لازم رو در برخورد جرایم و آسیب ها با ما داشته باشن.
انشالله. سپاسگزارم جناب سرنگ بهرامی، ممنونم که تشریف آوردید، همراه ما بودید، توضیحاتتون بسیار کامل بود، بسیار جامع بود. امیدواریم که سایر بخش ها هم تو همکاری با نیروی انتظامی انشالله به همین سربلندی که شما هستید انشالله باشن. از همینجا ادای احترام میکنیم به همه شهدای نیروی انتظامی عزیز، خسته نباشید میگیم، خدا قوت میگیم به شما، همه همکارانتون در مجموعه ناجا، قطعا همه مردم ایران، همه ما مرهون و مدیون و سپاسگزار تلاش های دلاورانه و فداکارانه شما هستیم. خدا قوت میگیم به شما، به همه همکارانتون در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
راه ما راه علی، تحت فرمان ولی، تا بر لبم آیای ایمان است آزادم. ما تا ابد در راه سرخ ما پاینده ای، تا زنده ای تا آخرین نفس رزمنده ای. ما کوه غیرت و موج سر کشیم تا بیکران، ما عاشق حسین جمله ارتش صاحب زمان. شندکنون به سخت و از خزر آیمن، از خلیج همراه بسیط، تا راه قد راه ما
صبح و گفتگو.
هواشناسی. رادیو
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو. صدای
شما. سرکار خانم گودرزی سلام، صبح بخیر.
بانم یاد خدا، منم از سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت را عرض کنم که جناب هاشمی همچنان در جنوب کشورمون برای سیستان، بلوچستان، هرمزگان، کرمان، نیمه جنوبی، خراسان جنوبی، جنوب و جنوب شرق فارس، سواحل دریای عمان، جزایر تنگه هرمز، رگبار شدید باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. حتی امروز برای مناطق مستعد بارش تگرگ هم پیش بینی کردیم. این بارش ها به شکل پراکنده به بوشهر هم میرسه، یعنی امروز برای بوشهر هم رگبار پراکنده باران رو داریم. شدت بارش ها برای امروز هستش و اینکه دیگه میتونم بگم فردا هم باز بارش ها تو این مناطق ادامه داره. البته دیگه به دامنه های زاگرس هم میرسه، چهارمحال و بختیاری، کوکلو و بویراحمد هم فردا دیگه شاهد رگبار باران و گاهی رعد و برق هستن. عذرخواهی میکنم، برای روزهای دوشنبه و سه شنبه بارش ها تو جنوب کشور یکم ضعیف میشه، ولی مجددا از روز چهارشنبه میتونم بگم که باز این بارش ها تشدید میشه. تقریبا تا روزهای پایانی هفته با شدت و ضعف این بارش ها ادامه داره. امروز شدتش برای امروز هم برخورد سایغه رو تو مناطق مرتفع داریم، هم بارش تگرگ رو که بهش اشاره کردم، همین که آب گرفتگی معابر و سیلاب ناگهانی رو تو مسیرها و رودخانه های فصلی داریم. حتما عزیزان هموطنمون در این مناطق به این نکته باید توجه داشته باشن. ضمن اینکه دیگه جناب آقای هاشمی باید بگم که دریای جنوب هم برای امروز به شدت موج و طوفانی هستش، ارتفاع موج بین 1 تا 2 متر برآورد شده. دیگه خیلی دریا دیگه تردد شناورهای سبک نیمه سنگین و حتی قایق‌های تفریحی و کوچک رو نداره، حتما از این کار باید اجتناب کنن. اما همش از جنوب کشور گفتیم، در شمال کشور هم برای روزهای یک شنبه و دوشنبه، یعنی فردا و پس فردا، روی سواحل شمالی استان اردبیل، همینطور برای شمال شرق کشور ما افزایش نسبی دما رو داریم و میتونم بگم وزش بادهای شدید. دیگه از دوشنبه آخر وقت و برای روز سه شنبه و چهار شنبه هم در سواحل دیگه شاهد بارندگی هستیم، شمال کشورمون هم بارندگی رو داره. تهران برای امروز آسمانی صاف کمی ابری و گاهی وزش باد رو داره، پیشینه دماش 26 درجه میشه، 3-4 درجه میانگی میگم نسبت به دیروز. هوا خنک‌تر شده در تهران، فردا هم تقریبا همین شرایط دمایی رو داریم. من در خدمت
متشکرم، سپاسگزارم، پیروز و موفق باشید، صبح روز و هفته خوبی را آرزو میکنم براتون.
خواهش میکنم، متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. اما موضوع گفتگوی بعدی، بیماری سرمایه گذاری های ناپایدار را چگونه درمان کنیم؟ میهمانان ارجمندمون جناب دکتر سید مرتضی افقه، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی، عضو هیئت علمی دانشگاه، همینطور سرکار خانم مهندس فریال مصطفی، ریاست محترم کمیسیون پول سرمایه اتاق تهران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران.
گفتگو
در صبح.
گفتگو در صبح. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه. صبح و گفتگو.
جناب آقای دکتر افقه سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم، ممنونم که با ما هم صحبت هستید. خانم مهندس مصطفی سلام، صبح بخیر.
سلام جناب هاشمی، سلام بر شما شنوندگان عزیز.
متشکرم. با اجازه آقای دکتر افقه، خانم مصطفی با شما شروع میکنیم. بحث حالا اصطلاح گذاشته شده سرمایه گذاری های ناپایدار، با وجود عدد بالای گردش نقدینگی در کشور که یه چیزی حدود روزانه 1100 میلیارد تومان نقدینگی هست و در کل چیزی نزدیک به 2 میلیون میلیارد تومان نقدینگی وجود داره، اما روند سرمایه گذاری ها کاهش پیدا کرده. حالا دلایل مختلفی داره، شاید این که همه سرمایه گذاری فقط در کمک از بانک میدونن یا مسائل مختلف دیگه. خیلی کوتاه بفرمایید چرا این قفل شدن سرمایه گذاری به وجود اومده در کشور؟
توجه کنین متاسفانه به علت رکود اقتصادی و مشکلات بین‌المللی که در سالهای اخیر گروگانگیر کشورمون شده و عدم امنیت سرمایه گذاری باعث شده که افراد خیلی تمایل به سرمایه گذاری نداشته باشن. اینم دلایلش به دلیل ناپایدار بودن مقررات. ببینید ما دو نوع تحریم داریم متاسفانه، یک تحریم خارجی و یک تحریم داخلی. هر سرمایه گذاری که در کشوری میخواد سرمایه گذاری بکنه باید امنیت سرمایه گذاری رو داشته باشه، که متاسفانه به دلیل بی‌ثباتی قوانین، بخشنامه‌های متعدد و اطمینانی وجود نداره. در ضمن میدونیم که هر سرمایه گذاری بخواد طرحی رو سرمایه گذاری کنه باید اون طرح توجیه فنی اقتصادی داشته باشه و اساسش رو بنا بر اساس یک داده هایی میذاره، و اگر اینها تغییر کنه مسلما در سرمایه گذاریش ایجاد اشکال میشه. تو متاسفانه در کشور ما یک همچین وضعیتی وجود داره. این رشد نقدینگی، توجه کنید که ما حتی در زمانی که در ایران قیمت نفت بالا بود و درآمدهای نفتیمون بالا بود باز هم کسری بودجه داشتیم به دلیل بود داشتن دولت بزرگ. ما باید دولت رو کوچیک کنیم، باید چابکش کنیم و به همین دلیل اطمینان باید به سرمایه گذار داده بشود. چرا از ایرانی های خود ما به کشورهای دیگه مراجعه میکنن؟ شما توجه کنین که رشد سرمایه گذاری رو ما اگه در کشورهای مختلف رو بررسی کنیم میبینیم مثلا در کشوری مثل چین مثلا سالیانه به صورت متوسط بیش از 100 میلیارد جلب سرمایه گذاری شده، در سنگاپور و همینطوری هنگ کنگ اروپا و و غیره. چگونه شده که ما ظرف 40 سال گذشته شاید بیشتر از 45 میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی
نداشتیم؟ اگه اجازه بدید آقای دکتر افقه همین مورد رو پاسخ بدن. آقای دکتر افقه در خدمت شما هستیم. این که حالا نکاتی که خانم مهندس فرمودن رو بفرمایید، براش چه راه حلی وجود داره؟
ببینید راه حل به این سادگی نیست. من میپذیرم بسیاری از مواردی که خانم مهندس اشاره کردن. ببینید در کشور حتی زمانی که تحریم هم نبود، الان خب یک بهانه تحریم رو داریم، ولی کلن تولید در داخل کشور جز اولویت ها نیست. به همین دلیل تولید کننده اگر هم تصمیم به سرمایه گذاری بکنه تنبیه میشه. تنبیه منظورم این است که انقدر قوانین زد و نقیر، بروکراسی ناکارآمد و عدم پشتیبانی دسته های حمایتی وجود دارد که یک سرمایه گذار تو شرایط فعلی و حتی عرض کردم قبل از این شرایط هم ترجیح میداد که پولش رو جایی سرمایه گذاری بکنه که زود بازده و پربازده باشه، و این در شرایط فعلی عمدتا سرمایه گذاری های غیر مولد هستن که این ویژگی رو دارن. به همین دلیل به نظر من در شرایط فعلی رفتار هم کاملا منطقی است که این حجم از نقدینگی به سمت تولید سرازیر نشه، به دلیل اینکه عرض کردم موانع تولید در داخل بسیار زیادن و تا کنون هم من ندیدم اقدامی جدی صورت بگیره که موانع تولید برای تولید کنندگان واقعی رفع بشه. معمولا کسانی هم که در تولید سرمایه گذاری میکنن حالا یا بسیاریشون شاید به امید این که بتونن از رانت هایی که برای تحریک تولید میدن از اون بیشتر استفاده کنن، چون میدونید سرمایه گذاری یک فرایند طولانی است تا به بازده برسه طول میکشه و در شرایط بسیار متغیر فعلی کمتر کسی رغبت میکنه بیاد سرمایه گذاری به این شکل بکنه. به همین دلیل ترجیحش اینه که بره توی بخش های غیر مولدی که زود بازده هستن سرمایه گذاری بکنه.
خب پس با این حساب این روند ادامه به نظر شما پیدا میکنه؟ پس شما فرمودید اگر بخوایم نتیجه گیری کنیم بر اساس فرمایش حضرت عالی اینه که به نظر میرسه این روند پایدار و ادامه داره.
متاسفانه بله، چون یک سری اقدامات جدی میخواد که طولانی مدت هست.
بسیار عالی. پس ما باید هم سراغ قوه مقننه‌مون بریم برای اصلاح قوانینمون. حالا من نمیدونم اون قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار حالا یکی از موردهای سوال ما میتونه باشه، آیا وظیفه نمایندگان هست که اصلاح قانون کنن یا اینکه اصلاح قانون ما به اندازه کافی صورت گرفته بریم سراغ نظارت بر اجرای قانونمون؟
ببینید قوانین اتفاقا بعضی وقتا انقدر زیاد و زد و نقیر شدن که مجری هم سردرگم میشه و به همین سردرگمی رو که تولید کننده و سرمایه‌گذاران منتقل میکنه و مانع پیش قدم شدنشون میشه. من به نظرم بیشتر توی بخش‌های دیگه هم دستگاه قضایی که باید نظارت بکنه و حمایت بکنه از حقوق مالکیت و موارد دیگه، به اضافه این دستگاه بوروکراسی ناکارآمد رو با نیروهای عمدتا ناکارآمد، اینها رو باید تلاش کنیم.
خانم مهندس مصطفی، نکاتی که آقای دکتر افقر فرمودن، حالا به هر حال به نظر میرسه که راه طول و درازی در پیش داریم. بفرمایید که الان بخش خصوصی ما، شما سالها سابقه فعالیت موفق در بخش خصوصی دارید، بخش خصوصی ما تو این وضعیت چطور میتونه گره‌گشا باشه؟ چه جوری باید ازش انتظار داشته باشیم که کمک حال وضعیت رها شدگی سرمایه‌گذاری باشه، به نفع سرمایه‌گذاری؟
توجه کنین، کاملا با صحبت‌های جناب دکتر من موافق هستم. به خوبی تشریح کردن که وضعیت به چه صورتی است و اگر که تغییراتی در سیستم به وجود نیاد، منم 100% ادامه این وضع رو پیش بینی می‌کنم. ببینین، یکی این که فرایند پیچیده و زمان برای پرهزینه دادرسی و پیگیری‌های حقوقی و مشکل هست. دیگری غیر قابل پیشبینی تغییرات و قوانین و مقررات و رویه اجرایی، مثلا تعرفه های تجاری. شما مثلا تجربه کنین که ما دائما در حال تغییرات هستیم. همین ادغام و یا تفکیک وزارت خونه هامون نشان دهنده این موضوع. آیا اگر خوب است که ادغام کنیم، چرا دوباره بعد از چند تا تفکیک میکنیم؟ دیگری بی‌ثباتی متغیرهای اقتصاد کلانه، مثل نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی. من یه چیزی رو میخوام بر صحبت‌های جناب دکتر اضافه کنم. توجه کنیم موقعی که ما صحبت از سرمایه‌گذاری می‌کنیم، زمانی که بهره بانکی ما بدون دادن مالیات بیش از 18-20% چگونه می‌خوایم توقع داشته باشیم که کسی بیاد سرمایه‌گذاری بکنه؟ برای اینکه سرمایه‌گذاری بخصوص در تولید گرفتاری‌ها و مشکلات خودش رو داره. به همین دلیل اگر که ما بتونیم مشخص کنیم، به صلاح مشوق‌های داده بشود به سرمایه گذاران و اطمینانی و امنیتی به وجود بیاد، میتونیم شاهد این باشیم. ولی تا این موضوع انجام نشده، منم شخصا امیدی به وضعیت سرمایه گذاری، حالا چه خارجی و چه داخلی، نخواهم داشت.
بسیار عالی، سپاسگزارم، متشکرم از شما خانم مهندس مصطفی، ممنونم که با ما هم صحبت شدید و آرزوی موفقیت داریم برای شما.
خیلی ممنون، با تشکر،
خدا نگهدارت. آقای دکتر افقر، سپاسگزارم، ممنونم که با ما همراه بودید، با حضرت عالی هم خداحافظی می‌کنیم.
خیلی متشکرم از شما و شنوندگان.
پیروز باشید، خدا نگهدارت. صبح گفتگوی امروز هم به پایان رسید. باز هم روز جهانی معلم و روز و هفته نیروی انتظامی رو به همه شما تبریک عرض می‌کنیم. انشالله که یک روز، یک هفته و لحظاتی پربار و سرشار از شادی و موفقیت داشته باشید. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح و گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو در خدمت شما و همراه شما خواهیم بود. تا فردا، خداحافظ.
صبح شما هموطنان عزیز و گرامی به خیر باشه. انشالله دوستان عزیزم، هفته نیروی انتظامی رو خدمت همه شما، به خصوص عزیزانمون در این نیروی ناجا تبریک و تهنیت عرض میکنیم و امروز روز نیروی انتظامی با شعاری که اختصاص یافته شده به این روز با عنوان پلیس رفتار حکیمانه، خدمتگذاری و امانت داری.
یه چنین منطقه پرمسئله و پرماجرایی شما و جوانان مسئول در این کشور توانستند امنیت رو برای این کشور حفظ کنند، امنیت مثال زدنی رو، بسیار حائز اهمیت است. من لازم میدونم از زحمات نیروی انتظامی در بخش‌های مختلف در مقابله با مفاسد و شرارت‌های گوناگون تشکر کنم.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز. من سرتیپ دوم پاسدار محسن حسن خانی هستم، رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. هفته نیروی انتظامی رو من تبریک عرض میکنم خدمت همه همکاران خودم و خانواده های محترمشون و همینطور یاد و خاطره شهدای عزیز نیروی انتظامی رو در این هفته گرامی می‌داریم و مجاهدت‌های این عزیزان رو ارج می‌نهیم. همچنین خانواده محترم شهیدان نیروی انتظامی رو به یاد می‌آریم، ایثارگریشون رو و همه زحماتی رو که برای اطلاع امنیت میهن اسلامیمون متحمل شدن. امروز سومین روز هفته نیروی انتظامی به نام پلیس رفتار حکیمانه و خدمتگذاری و امانتداری نامگذاری شده. اما طوری که مستحضر هستید، هفته نیروی انتظامی فرصت مقتنمیه که پلیس بتواند مدارکت مردم رو برای همکاری با خودش افزایش بده. اما طوری که مستحضر هستید، واقعا ما بدون مشارکت مردم قادر به انجام وظیفه صحیح نیستیم. برای اینکه مشارکت حتی اکثری مردم عزیزمون رو داشته باشیم، از این فرصت‌ها باید نهایت استفاده رو ببریم که به مردم عزیزمون عرض بکنیم که مردم عزیز، پلیس در کنار شما هست و همیشه یار و مددکار شما عزیزان هست و هیچ موقع پلیس در تقابل با مردم عزیزمون نیست. ما به نوعی رفتارمون رو باید با مردم عزیزمون داشته باشیم که همزمان با مسئولیت‌های حاکمیتی که داریم، این رفتار ما دارای حکمت و متوازن با تدبیر باشه، برادرگونه باشه با مردم عزیزمون و خیرخواهانه با مردم عزیزمون برخورد بکنیم. هر چیز خوبی رو که برای خودمون میخوایم ما در نیروی انتظامی برای مردم عزیزمون میخوایم و اون طوری که دوست داریم که با ما رفتار بشه، همیشه توصیه ما این هست که پرسنل ما با مردم عزیزمون به نیکی و خوبی برخورد بکنن تا ما بتوانیم این جلب مشارکت رو بیشتر و بهتر داشته باشیم. در حوزه خدمتگذاری پلیس آگاهی، هدف قایی و هدف نهاییش این است که بتوانه در اسرع وقت وظایف خودش رو در قبال مردم انجام بده به گونه‌ای که مردم از او رضایت داشته باشن و هدف ما رضایتمندی مردم عزیزمون هست. مجدداً تقدیر و تشکر میکنم از همه عزیزانی که این فرصت رو فراهم کردن که بنده هم خدمت همکاران عزیزم و هم خدمت مردم عزیز مطالبی رو داشته باشم. و السلام علیکم و رحمت الله.
شما تنها سازمانی هستید که در سرتاسر کشور در مقابل چشم مردم حضور دارید.
روز بسیار خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزو میکنم. امیدوارم هر جا که هستید اوضاع بر وفق مرادتون